صفحه 324 153 اگرچه در پاره این موارد نقص‌های جسمانی و یا ضعف‌های ناشی از طبیعت هم مضمون این گونه قصه‌های نوادر واقع می‌شود، اما در مثنوی غالباً آنچه در نزد کسانی که موصوف به این نقص‌ها هستند مضمون قصه یا موضوع طنز می‌گردد، مجرد نقص جسمانی یا ضعف طبیعت نیست. مخصوصاً این نکته است که برخی مدعیان با وجود این نقص‌ها لاف بی‌نقصی دارند و محدودیت ناشی از این عیب‌ها را که در این حال البته گناه آنها هم نیست، نمی‌توانند درک کنند. در واقع، در چنین موارد لحن کلام مولانا به طور بارزی آثار شفقت انسانی دارد، نه نشانه نیشخند و آزار تحقیرآمیز. از جمله وقتی مرد احول را اندرز می دهد تا دوبینی را کنار بگذارد و با پیروی از کلام حق چشم خود را از راه گوش درمان کند، در حقیقت نسبت به او شفقت نشان می دهد و قصد ایزان ندارد. یا وقتی در باب کوران به تعریض خاطر نشان می کند که در هر جا می روند بیهوده عصا می زنند و بسا که قندیل ها می شکنند، بر خود آنها ملامت ندارد. ملامتش بر کسانی است که بینش باطنی ندارند و مثل کوران ظاهر از روی پندار در هر باب سخن میگویند. همچنین وقتی کوری را که ستبر و لمتر اما زود خشم و ناسازگار است، بدان سبب که نمیتواند با دشمن درآویزد، گوشت پاره‌ای میخواند که گویی قدرت فعل ندارد، با آنکه از نقص جسمانی وی سخن میگوید، خود این نقص را بر او عیب نمیگیرد. آنچه در نزد وی عیب او می نماید آن است که نقص و محدودیت خود را در نمی یابد و بیهوده با حریف ناسازگاری می کند. و بدین سان در تمام این موارد چیزی که احوال این گونه ناقصان را در نزد مولانا احیانا مورد طنز و طعن می سازد، نقص جسمانی آنها نیست، نقص اخلاقی است. آن که دو گفت و سه گفت و بیش از این متفق باشند در واحد یقین. ما که کوران عصاها میزنیم لاجرم قندیلها را بشکنیم. گر ضریری لمتر است و تیز خشم گوشت پارش دان چه او را نیست چشم. در بین این قصه ها که در باب این چنین کسان نقل می شود، گفت و شنوده شاگرد احول است با استاد خیش که نیش طنز آن مربوط به عیب احولی نیست. مربوط به این نکته است که احول دوبین بودن خیش را که عیب و محدودیتی برای او محسوب است درک نمی کند و از اینجا به خطاهایی می افتد که در خور طعن و طنز است. این که قصه در مرزبان نامه و هم در کلام عطار نیز هست، سابقه آن را در افواه و السنه نسل‌های گذشته نشان می‌دهد و مولانا در نقل حکایت ظاهراً ناظر به بیان این نکته است که احول ممکن است از عیب خیش واقف نباشد و تا شیشه‌ای را که به نظر او دو شیشه می‌نموده است نشکند و فقط با این تجربه در نیابد که آنچه در نظر او دو چیز می‌نموده است یک چیز بیش نبوده است، عیب خود را معاینه در نمی‌یابد. اما آنچه در باب احولی هدف طنز مولاناست خود آن نیست. مورد مشابه آن است که از خشم و شهوت برای چشم جان حاصل می‌آید و اینجاست که انسان دچار دوبینی باطنی می‌شود. بین آحاد رسول فرق می‌گذارد، موسی و عیسی را که دمسازان الهی هستند از هم جدا می پندارد و بیهوده خود را تسلیم خشم و تعصب جهودانه و ناروا می سازد. گفت استاد احولی را کنده را، رو برون آور از وساقان شیشه را. خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند. نظیر همین نکته را مولانا در تمثیل راجع به احول و ماه آسمان هم در مثنوی به بیان می آورد. در این تمثیل وقتی به احول گفته می شود ماه که در آسمان است یکی بیش نیست، این دعوی را مخالف حس می یابد و و به انکار و مکابره برمیخیزد. اما اگر او را دست بیندازند و به لاغ و افسوس گویند ماه دوتاست، آن را راست می‌دارد و قول گوینده را تصدیق و تأیید می‌کند. پس وقتی در اینجا مورد استهزا واقع گردد، این استهزا صدای اوست، چرا که ضعف و محدودیت حس خود را ادراک نمی‌کند. حس خود را ملاک ادراک قرار می‌دهد و به همین سبب عمدن خود را از ادراک حقیقت محروم می‌دارد. گر بگویی احولی را مه یکیست، گویدت این دوست و در وحدت شکیست. درست است که صورتی از این تمثیل در کلام سنایی هم هست، اما آنچه مولانا آن را در این مورد در خور ریشخند می‌یابد، عیب احولی نیست، جهل بر آن و اصرار در اتکا بر حسی است که به جهت محدودیت ذاتی خیش محکوم به خطاست. در تحذیر از این خطا هم خاطر نشان می کند که چون تو چشم خیش کج کنی قرص ماه را دو می بینی، برای آنکه آن را چنان که هست بنگری چشم خیش را باید راست نمایی. از اینجا مولانا به این نکته بر می خورد که وقتی انسان چشم باطنش از عیب و خلل آریست، در رؤیت حق دچار شبهه نمی گردد. آن که در شبهه باقی می ماند عیبش احولیست، اما احولی باطن که نکوشیدن در رفع آن شایسته ملامت است، نه احولی ظاهر که رفع آن در قدرت انسان نیست. چشم کج کردی دو دیدی قرص ماه، چون سؤال است این نظر در اشتباه. راست گردان چشم را در ماه تاب، تا یکی بینی تو مهرانک جواب. 154. درباره کوران و کران هم در مثنوی پاره‌ای نوادر جالب هست و از طرز بیان مولانا برمی آید که در احوال آنها نیز آنچه دستاویز طعن و طنز تواند شد عیب باطنی است و اینکه نادیده گرفتن یا پنهان داشتن عیب در نزد آنها موجب اصرار بر جهل یا اعتماد بر حسی می شود که ناقص است و نمی باید بر آن اعتماد کرد. از این جمله است قصه نابینای زشت‌آواز که خود وی ضمن درخواست و دریوزگی برای جلب شفقت خلق میگوید و تکرار میکند که من دو کوری دارم ای اهل زمان، و وقتی از وی میپرسند که یک کوریت پیداست، آن کوری دیگرت کدام است؟ زشتی آواز خیش را یاد میکند که نزد خلق مایه غم میشود و آنها را از وی میرماند. و چون اینجا گدای کور برخلاف آن شاگرد احول از این هر دو عیب خیش آگاه است، به جای آن که مخاطب را به پرخاش یا ریش خند خیش وادارد، مهر و شفقت وی را در حق خیش جلب می کند. بود کوری کو همی گفت الامان، من دو کوری دارم ای اهل زمان. بدین گونه نابینای زشت‌آواز با توجه و اقراری که به عیب و محدودیت خیش دارد، خود را از اینکه مورد نفرت یا استهزا واقع شود می‌رهاند و با نادیده گرفتن خیش آن را مایه جلب نفرت و ملامت خلق در حق خیش نمی‌سازد. و اینجاست که انسان احساس می‌کند گناهکار هم وقتی زشتی و عیب گناه خیش را در می‌یابد، بسا که مستحق رحمت و عنایت می‌گردد. داستان آن مرد کر هم که به عیادت همسایه رنجور می‌رود و چون می‌خواهد نقص جسمانی خود را پنهان دارد، در جواب‌های خطایی که از روی قیاس به گفت و شنودی که با بیمار دارد می‌دهد، موجب رنجش او و مایه رسوایی خیش می‌گردد. با آنکه در این بیمار پرسی پیش خود میپندارد که حق همسایه به جای میآورد، در واقع با سعی بیهودهی که در پنهان داشتن عیب خیش میکند، دوستی چندین ساله را برباد میدهد. و پیداست که آنچه در این سؤال و جواب ناموافق مایه طنز و طعن میشود، نقص جسمانی نیست، نقص نفسانی است که مرد کر را به مخفی کردن عیب خیش وامی دارد تا قیاس نادرست وی را معروض نفرت و استهزای همسایه سازد. و اگر مولانا به این نکته که آنچه کر از روی قیاس به حرف دیگران جواب می دهد جز لاف و یاوه نیست و به اینکه گوشور یک بار می خندد و کر دو بار می خندد اشارت دارد، ناظر به ایراد بر نقص جسمانی نیست. انتقاد از ضعف اخلاقی است که وی را به مخفی داشتن عیب خیش وامی دارد و به همین سبب کر از نیل به تحقیق دور می ماند و به آفت و محنت تقلید دوچار می گردد. آن کری را گفت افزون مایهی که تو را رنجور شد همسایهی. ما چو کردان ناشنیده این خطاب، هرزگویان از قیاس خود جواب. گوشور یک بار خندد کرد دو بار، چون که لاغ املا کند یاری بیار. قصه آن پیرمرد رنجور هم در مثنوی هست که از دردهای گونگون بسیار رنج میبرد و چون پیش طبیب از هر درد خیش جداگانه مینالد و جدا جدا از ضعف دماغ، از تیرگی چشم، از درد پشت، از ضعف معده و از تنگی نفس شکایت میکند، در مورد هر یک از این دردها جوابی که از طبیب میشنود آن است که علت درد وی پیری است. سرانجام از کوره در می رود و با طبیب پرخاش می آغازد که چون نادانی و درمان هیچ دردی نمی دانی، تمام این دردها را به پیری منسوب می داری و بدین گونه خشم و ناسزای بسیار نثار طبیب می کند. اما طبیب بی آنکه از این ناسزاها رنج شود می گوید جان پدر، این غضب این خشم هم از پیری است. اینجا نیز نکته خنده انگیزی که قصه درد و رنج یک پیرمرد را تبدیل به یک لطیفه مضحک می کند، ضعف جسمانی بیمار نیست، ضعف اخلاقی اوست که به شکل خشم نابجا ظاهر می شود و نمی گذارد که مرد حقیقت حال خود را که ضعف و پیری و عروض بیماری های مربوط بدان است درست درک نماید و با خشم بیهودهی که حاکی از ضعف اخلاقی است، خیشتن را مضحکه خلق و مایه استهزای عام می سازد. گفت پیری مر طبیبی را که من در زهیرم از دماغ خیشتن. پس طبیبش گفت ای عمر تو شست، این غضب وین خشم هم از پیری است. با آنکه تعدادی از نوادر مثنوی مربوط به احوال کسانی است که نقص‌های جسمانی دارند، نیش طعنه مولانا هرگز به نقص جسمانی آنها متوجه نیست، چرا که وی نقص جسمانی را غالباً همچون امری که در خور رحم و شفقت انسانی است تلقی می کند. حتی در باب آنچه به مثابه حدیث از رسول خدا نقل می کنند که الناقص و ملعون گفت، صریحاً خاطر نشان می سازد که این اشارت را باید به نقصان عقول که نقص غیر جسمانی است تأویل کرد، از آنکه هر کس نقص جسمانی دارد سزای رحم است و نیست بر مرحوم لایق لعن و زخم. چون انسان در رفع نقصهای جسمانی خیش قدرت ندارد، وی را به خاطر آن ملامت نباید کرد. نقصی که وجود آن در وی ممکن است دستاویز طعن و طنز واقع شود، نقص عقلی است که رفع آن از قدرت انسان و از سعی و جهد اهل همت برمی آید، زان که تکمیل خردها دور نیست. زان که ناقصتن بود مرحوم رحم، نیست بر مرحوم لایق لعن و زخم. زان که تکمیل خردها دور نیست، لیک تکمیل بدن مقدور نیست. 155. به هر حال در مقابل این گونه نوادر که به نحوی و گرچند در ظاهر با نقص و ضعف جسمانی سر و کار دارد، قصه هایی هم هست که بیشتر با ضعف اخلاقی و با آنچه مولانا آن را نقصان عقول می خواند مربوط می شود. در چنین قصه ها گوینده مثنوی غالباً با لحنی طنزآمیز در قالب لطیفه‌ای موجز و احیاناً نیشدار و گزنده از عیب‌ها و خطاهایی که ناشی از نقصان عقول است پرده بر می‌گیرد و بدین وسیله آنچه را در زندگی هر روزینه انسان متضمن خطاها، افراط‌ها یا پیش‌داوری‌هاست در پرده ای از طنز و هزل، اما همواره با توجه به تعلیمی جدی و تأمل انگیز که در عمق مضمون و سر قصه نهان است نشان می دهد. چون که ملعون خواند ناقص را رسول، بود در تأویل نقصان عقول. از این جمله ماجرای مرد نحوی است که چون در کشتی می نشیند، از کشتیبان می پرسد آیا هیچ با نحو آشنایی دارد؟ و چون کشتیبان جواب منفی می دهد، در حق وی با لحنی که از خودنگری و برتری جویی ساده لوحانه طالب علمان نشان دارد، به وی خاطر نشان می کند که در این صورت نیمی از عمرش ضایع و برفناست. کشتیبان هرچند از این سخن درهم می شود، به این بلفزولی جواب نمی دهد و ساکت می ماند. اما چندی بعد که کشتی به گرداب طوفان می افتد، از نحوی سؤال می کند که آیا شنا کردن دانی؟ و چون نحوی به وی پاسخ می دهد که چون این هنرها از من چشم مدار، به او یادآوری می کند که در این صورت کل عمرت ضایع و برفناست، زان که کشتی غرق این گرداب هاست. آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نهادان خودپرست. مولانا با نقل این لطیفه نشان می دهد که غرور و فضول مدعیان دانش موجب هلاک جان آنهاست. تا وقتی خود را از این متاع سنگین سبکبار نسازند، امید رهایی ندارند. و آن کس که در دعوی یا واقع علامه زمان است نیز، تا وقتی از اوصاف بشری نمیرد و خیشتن را از آنچه سرمایه غرور اوست خالی نکند، از طوفان ابتلا و گرداب امتحان روی رهایی ندارد. حکایت که نمونه از دعوی و غرور اصحاب نحو و بیان و ارباب قیل و قال را تصویر می کند، یادآور گفت و شنود مشابه و جالبی است در یک نوشته لوسیان، نویسنده یونانی، ولادت 115 میلادی، وفات حدود 200، که به هنگام عبور از رودخانه انبات بین کشتیبان با یک فیلسوف روی می‌دهد. و آنجا نیز چون بار غرور و دعوی کشتی را گرانبار می‌دارد، نیل به ساحل نجات در گروه رهایی از این بار هاست. با این همه آنچه در مثنوی هدف طعن و طنز کشتیبان است، در واقع خود علم هم نیست، غرور و خودبینی است که اهل دعوی را از تزکیه نفس مانع می آید و در نزد مرد نحوی منجر به این پندار می گردد که گویی هر کس از علم مردریگ او بهره ندارد عمرش ضایع است و از بی‌تمیزی این اندازه نمی‌داند که همان علم بی‌حاصل و غرورانگیز وی خود تا چه حد موجب ضایع ماندن عمر او نیز هست. توضیح حاشیه. روایت جالبی نظیر ماجرا در لوسیان و در یک رساله اراسموس هست. رجوع کنید به لوسیان Translated by P. Turner 1951 65 FF. نتیجه‌ای که مولانا از این قصه نحوی می‌گیرد و ضمن آن نشان می‌دهد در درگاه حق علم ظاهر و جاه ارباب علم رسمی ارزش ندارد، یادآور گفت و شنودی است بین یولیوس پاپ اعظم با پتروس دربان بهشت که اراسموس در آنجا از زبان پتروس به پاپ می‌گوید عظمت مرتبه دنیوی او اینجا خریدار ندارد. آنچه اهمیت دارد عمل صالح و تحقق به معنی خیر است. برای تفصیل گفت و شنود رجوع کنید به فروید جی ای لایف اند لترز آف اراسموس 1894 150 FF. ادامه متن. لطیفه‌ای که مولانا در باب کبودی زدن پهلوان قزوینی نقل می‌کند، لاف و گزاف کسانی را که دعوی شجاعت دارند به طنز و استهزا می‌گیرد. با آنکه رسم کبودی زدن یعنی خالکوبی اختصاص به قزوینیان ندارد، اسناد آن به قزوینیان در اشارت مولانا ظاهراً از آن روست که در آن ایام قزوین به سبب مجاورت با قلمرو ملاحده اسماعیلی و اینکه احیاناً معروض تهدید آنها واقع می‌شد و حتی چون قبل از عهد ملاحده هم قزوین مانند قلعه‌ای در مقابل تجاوز دیلم به شمار می‌آمد، از دیرباز جوانانش قاضی و مجاهد می شده اند و در زی و هیئت پهلوانان و بهادران جلوه می کرده اند و پیداست که در چنین احوالی وجود مدعیان و لافزنان هم اجتناب ناپذیر می شده است. و آنچه در لطایف عبید زاکانی در احوال این گونه پهلوان نمایان می آید مربوط به همین داعیه داران است. و چون رسم خالکوبی ظاهراً از دیرباز یک سنت پهلوانی تلقی می شده است، نقل آن در مورد قزوینیان در مثنوی مخصوصاً به جهت وجود همین مدعیان پهلوانی بوده است که احیاناً در موقع ضرورت هم نشانه چندانی از قدرت پایداری عرضه نمی کرده اند. این حکایت بشنو از صاحب بیان در طریق و عادت قزوینیان. توضیح حاشیه: یاقوت و حصن و قزوین یا سما کشوین بلفارسیه و بینه و بین الدیلم جبلون کانت ملوک الارض تجعل فیه رابطتون من الاساوره یدفعون الدیلم اذا لم یکن بینهم هدنه. معجم البلدان صفحه 342. ادامه متن: در این قصه قزوینی نزد دلاک می رود و چونان که رسم است از وی در می خواهد تا بر دست و شانه وی صورت شیری نقش بزند. اما سوزن دلاک که بر شانه اش فرو می رود بیتابش می کند و از دلاک می پرسد این نقش را از کدام اندام شیر آغاز کردی؟ و چون دلاک جواب می دهد از دم، مرد که از آسیب سوزن در تاب شده است میگوید این شیر دم لازم ندارد. استاد سوزن را در موضع دیگر فرو می کند و باز مرد از نیش آن در تاب می شود و می پرسد اینجا کدام عضو شیر است؟ چون دلاک میگوید گوش اوست، میگوید این شیر گوش نمی خواهد. و چون استاد جانب دیگر سوزن می زند و در جواب قزوینی که می پرسد اینجا دیگر کدام عضو شیر است، می گوید این اشکم اوست و دلاور قزوینی باز می گوید که شیر این نقش اشکم هم نمی خواهد، استاد دلاک با خشم و قهر نشتر را به زمین می زند که آخر شیر بیدم و سر و اشکم که دید؟ شیر بیدم و سر و اشکم که دید؟ این چون این شیری خدا خود نافرید. 156. لاف و گزاف بیهودهی که مبتنی بر مجرد دعویست و فرجام آن جز ریش خند و رسوایی نیست، بهتر از هر جا در داستان آن مرد لافی تصویر می شود که هر روز بامداد لب و سبلت را با پوست دنبه چرب می کرد و در میان جمع منعمان و حریفان لاف می زد که دوش چنین و چنان خوردم، و البته دعوی وی هم گزاف و دروغ بود. طنز و طعنی که در لحن نقل حکایت هست البته به فقر و تنگ دستی مرد متوجه نیست، متوجه به لاف و کبر دروغین اوست که در این حال موجب مزید حرمانش نیز هست. پوست دنبه یافت شخصی مستهان، هر صباحی چرب کردی سبلتان. مرد لافی هر روز در مجمع حریفان دست به سبلت می مالید و آن را به رخ حاضران می کشید و سبلت چرب وی در اهل انجمن این توهم را به وجود می آورد که مگر دوش همه چرب و شیرین خورده است و مثل حریفان دیگر خوش چریده است. اما شکم وی که هرگز بویی از این چرب و شیرین دروغین نبرده بود و همان سبیل چرب را موجب حرمان خیش می دید، از درونش بانگ در می داد که این سبیل چرب تو برکنده باد. سرانجام یک روز که گربه‌ای در خانه آمد و آن پوست دنبه وی را در رو بود، کودک از بیم عتاب پدر میان انجمن دوید و در بین حریفان بانگ در داد که گربه آمد و آن دنبه را که هر روز سبلت بدان چرب می کردی در رو بود. هرچند اینجا خنده آمد حاضران را از شگفت، اما باری آنها را بر وی رحم آمد. دعوتش کردند و سیرش کردند و مرد از لاف و غروری که مایه حرمانش بود رهایی یافت و پیداست که در واقع آنچه مایه حرمان وی بود فقر مادی نبود، ضعف اخلاقی بود که شکل لاف و غرور داشت و رسوایی هم متوجه آن بود. لاف تو ما را بر آتش برنهاد، کان سبیل چرب تو برکنده باد. خنده آمد حاضران را از شگفت، رحمهاشان باز جنبیدن گرفت. قصه دیگر در باب فقیهی است که به قول مولانا ژنده ها در چیده بود و در عمامه خیش در پیچیده بود تا با این دستار بزرگ خود را در انظار شایسته تکریم و تعظیم بیشتر سازد. این توفیر و تکریم نسبت به عمامه در نزد عامه خلق البته مبتنی بر روایات بود که از قول رسول خدا عمامه را که شیوخ قوم تیجان العرب تلقی می کردند مایه فرق و نشان امتیاز بین اهل اسلام و دیگران نشان می داد و به همین سبب هم فقها در آن باب دقت و علاقه خاص نشان می دادند. در قصه مولانا هم فقیه تنگ دست این ژنده‌ها را بدان سبب درچیده بود تا وقتی در حطیم مکه در مجمع بزرگان وارد می شود عمامه‌اش زفت و عظیم و موجب جلب اجلال و تکریم به نظر آید. بدین گونه ظاهر دستار چون حله بهشت پاک و تازه می نمود، اما در باطن و درون آن جز پاره های پنبه و پوستین چیز دیگری نبود. یک فقیهی ژنده ها درچیده بود، در عمامه خیش در پیچیده بود. توضیح حاشیه: برای این گونه روایات و آنچه در باب سنت و احکام مربوط به عمامه وارد است رجوع کنید به سید محمد الکتانی، الدعامت و فی معرفت احکام سنت الامامه، دمشق 1342. مقایسه شود با سفینت البهار جلد 2 صفحه 280. ادامه متن: با این همه صبحگاهان که فقیه کهنجامه با این ناموس و نمایش به مدرسه می رفت با مردی جامکن برخورد که در سر راه تاریک کمین کرده بود و برای دستار ربایی و کلاه برداری که حرفش بود انتظار موقع مناسب می کشید. چون دستار فقیه را در رو بود و دوان و شتابان راه خود پیش گرفت، فقیه که به دنبالش می دوید بانگ برداشت که باری باز کن دستار را آنگه ببر. طرار دستار ربا آن را باز کرد، اما در پس ژنده پاره ها که از درون آن می ریخت جز قدر یک گز خرقه کهنه چیزی نیافت. آن خرقه را بر زمین زد و با فقیه عتاب آغاز کرد که با این مایه نیرنگ خیش ما را نیز از کار باز داشتی. اینجا در عین آنکه دغل و نیرنگ فقیه که رعایت ناموس و حب شهرت او را بدان وامی دارد هدف طنز مولاناست، حرص جامکن که با وجود اصرار و اعلام صاحب دستار گول ظاهر زفت آن پارچه جند آگند را می خورد نیز مایه تن و مستحق طنز گوینده هست و سزای آن است. پس فقیهش بانگ برزد که پسر باز کن دستار را آنگه ببر.